ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. شمار قربانیان سیل خراسان رضوی به دست کم 12 کشته رسیده است. یک نفکش دیگر در جنوب غربی یمن با حمله موشکی روبرو شد و دست کم 5 زندانی از جمله یک زن در زندان ارومیه اعدام شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. در این شنبه 29 اردیبهشت 1403 و در آستانه خرداد، ماه خرداد 1403، با پیدا شدن اجساد 4 تن در فریمان، شمار قربانیان سیل در استان خراسان رضوی به دست کم 12 کشته رسید. به گفته مقام‌های محلی هنوز شماری از جاده‌ها مسدودند و گزارش‌هایی درباره ادامه قطعی آب در برخی مناطق از جمله روستاهای تربت حیدریه منتشر شده است. در برخی روستاها هم مقام‌های محلی از خسارت به زمین‌های کشاورزی و تلف شدن دام‌ها خبر دادند. روزنامه خراسان در شماره امروز خود گزارش مفصلی از سوء مدیریت‌های مربوط به این سیل منتشر کرده است، سوء مدیریت‌هایی که بسیاری از شهروندان هم در شبکه‌های اجتماعی درباره آن سخن گفتند. اما شرکت امنیت دریایی بریتانیا امبری شنبه اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، یک نفتکش با پرچم پاناما در حدود 16 کیلومتری شهر بندری مخا واقع در جنوب غربی یمن با حمله موشکی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی با اصابت موشک روبرو شده که منجر به آتش سوزی در آن هم شده است. حالا شرکت امنیت دریایی بریتانیا میگوید که این نفتکش کمک دریافت کرده و بر اساس گزارش‌ها یکی از واحدهای فرمان آن فعال بوده. با این حال این شرکت امنیت دریایی مشخص نکرده که کدام کشورها یا ناوگان اقدام به کمک کردند. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت حکومت ایران که کنترل پایتخت یمن و بیشتر مناطق پر جمعیت این کشور رو در دست دارن، چند ماه است با ادعای آنچه حمایت از مردم فلسطین در برابر اسرائیل عنوان می کنند، حمله به کشتی های مرتبط با اسرائیل یا برخی دیگر از کشتی های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند. به گفته منابع حقوق بشری، اولین ساعات امروز شنبه یک زن و چند مرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. این منابع اسامی 5 تن از اعدام شده ها را پروین موسوی، پرویز قاسمی، منصور ناصری، یوسف سعیدی چهره و رامین لوندی گزارش کردند و سازمان حقوق بشر ایران هم یک تن دیگر را با نام خانوادگی جبلی ثبت کرده است. بنابر گزارش ها این زندانیان در پرونده های جداگانه و با اتهام های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. روند اعدام ها در زندان های ایران در ماه های اخیر سرعت گرفته و به گفته نهادهای حقوق بشری در هفته های اخیر به طور میانگین هر 5 ساعت یک تن در ایران با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شده است. اما این روزها تصاویر و خبرهایی از خشونت عریان و افسار گسیخته ماموران جمهوری اسلامی علیه زنان در خیابان ها پیش روی ماست. زنانی که از نگاه حکومت بد حجاب یا بی حجاب هستند و با نافرمانی مدنی مقابل حجاب اجباری میستند. این خشونت نظاممند در جامعه بازتولید شده و به اشکال مختلف خودش رو در میان اجتماع نشون میده. اما چرا جمهوری اسلامی خشونت خودش رو آشکارا بیان میکنه؟ این پرسشیه که رویا ملکی در گفتگویی با الیه خورسندفر، جامعه شناس مقیم ترکیه، به واکاوی اون پرداخته.
نظام های سیاسی مبتنی بر تمامیت خواهی در دو مرحله است که خشونتشون رو کاملا عیان و آشکار میکنن. یکی در ابتدای استقرار هست و یکی در فاز فروپاشی و فاز بحران مشروعیت. فاز اول که دارن مستقر میشن به خاطر حذف گروه های مخالف، برای اینکه یک نظم سیاسی رو مستقر بکنن و جامعه رو از بحران های پیش رو نجات بدن، در نظر جامعه همین خشونت ها توجیه میشه و حتی لازم تلقی میشه. اما نظام سیاسی در فاز فروپاشی به یک نقطه میرسه که با بحران مشروعیت روبروه و دیگر اون نظم اجتماعی پشتیبان و گروه های اجتماعی که مثابه پایگاه براش بودن وجود ندارن یا ریزش پیدا کردن. بنابراین به یک نقطه میرسه که مجبور هست از سازوکارهای خشونت عریان استفاده کنه برای این که دیگر سازوکارهای مبتنی بر فریب، اغنا جواب نمیده به دلیل همون از دست رفتن پایگاه اجتماعی. و از این روز که میبینیم جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که چاره‌ای جز این ندارد که خشونت آشکار داشته باشد که به واسطه آن ترسی در جامعه ایجاد بکنه که بتواند از طریق اون مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی که یک بخش لازم از جنبش‌های دگرگون ساز رو هست رو بشکونه.
اشاره کردن که جمهوری اسلامی مجبوره در حقیقت از این خشونت استفاده کنه برای ایجاد ترس برای خاص خودش که در حقیقت کنترل و سرکوبه. آیا فکر می‌کنید اون خشونت در نهایت جمهوری اسلامی رو به این اهداف میرسونه؟
هیچ نظام سیاسی نمیتواند از طریق سازوکار خشونت به اون اهداف مد نظر، یعنی کسب مشروعیت، افسایش کاراییش برسه، برای اینکه خود استفاده از خشونت بیانگر این نکته مهم هستش که این نظام سیاسی در اون فازی که قدرت داشته سازوکارهایی اتخاذ کرده که اون رو در نهایت از خشونت کمتر آشکار به خشونت کاملا آشکار سوق داده. یعنی جمهوری اسلامی بر اساس اون سازوکارهای درونی که خودش داره هیچ چاره دیگه جز این نداره. همین پوزی نشان دهنده این هستش که نمیتواند به واسطه خشونت جامعه رو سرکوب بکنه، برای اینکه وقتی خشونت در کنار سایر سازوکارها بود نتوانست جامعه رو به همراهی و هماهنگی کامل با نظم سیاسی ببره. حال که بخشی از اون سازوکارها رو از دست داده و مبتنی بر سازوکار صرفاً خشونت شده، چگونه میتواند این کار رو انجام بده؟ ضمن این که این رویارویی آشکار با نظم اجتماعی و جامعه از طریق خشونت آشکار خودش داله بر این هستش که این نظام سیاسی با یک ضعف بزرگ از منظر اقتداری مواجه است. وقتی یک نظم اجتماعی این ضعف اقتدار رو مشاهده میکنه، قطعاً به نتیجه‌ای که میرسه این هستش که میتواند این مقابله با این نظم سیاسی رو همچنان ادامه بده. یعنی جمهوری اسلامی دنبال این هدف است که مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی رو بشکنه، ولی نتیجه برعکس خواهد گرفت. چرا؟ چون داره ضعف اقتداریش رو به نمایش میذاره و صرفاً قدرت از طریق خشونت رو داره آشکار میکنه.
فکر میکنید این خشونت نظام سیاسی چگونه باسولید میشه در اجتماع یا در نظم اجتماعی چه تأثیری خواهد داشت؟
یه نکته مهم در این وسط وجود داره، اونی که ما توصیف یا تحلیل میکنیم که وقتی که این خشونت آشکار بشه باعث میشه که یک پیوندی در رویارویی با این خشونت بین اعضای یک نظام اجتماعی ایجاد بشه. این درسته، ولی تا زمانی که گروه نقطه هدف خود نظم سیاسی باشه. اما در روند حیات اجتماعی و فردی فقط این نظم سیاسی نیستش که هدف هست. ما در تعاملات اجتماعیمون داریم با افراد دیگه هم وارد رابطه میشیم، در ارتباط با اونا یک کنش متقابل داریم. طبیعتاً این خشونتی که نظم سیاسی داره میکنه در یک جاهایی اگرچه منجر میشه به تقویت احساس مشترک در برابر نظام سیاسی، از اون ور در کنش‌های اجتماعی و کنش‌های روزمرهمون این خطر وجود داره که ما این خشونتی رو که داره مشاهده میشه به طور عریان انتقال بدیم در به سایر ارتباطاتمون. و چرا؟ چون خشونت به واسطه سازوکارهای نظام سیاسی در طی این 45 سال از منظر نگاهی نظم اجتماعی هم امری عادی شده. چرا؟ چون که احساسات یک برساخت اجتماعی هست. ما در فرایند اجتماعی شدن که بخش زیادیش متأثر از همین سازوکارهای نظام سیاسی هست، اساسا نسبت به مسئله خشونت حساس نیستیم. شما نهاد خانواده رو در نظر بگیرید، سیستم آموزش رو در نظر بگیرید که تحت تسلط این نظام سیاسی هست. خشونت هایی که در این دو نهاد وجود داره نشان دهنده این هستش که امر خشونت به روابط اجتماعی هم کشیده شده، عادی شده، و این در یک بزنگاه های حساس تاریخی خودش میتواند ضد کارکرد باشد. یعنی به جای اینکه خشونت نظم سیاسی جامعه رو به این سمت ببره که حالا وقت همبستگی هست، در نقطه دقیقاً ضد همبستگی عمل بکنه و جامعه رو دچار یک نوع دیگه از بحران تنهایی به واسطه کارکردهایی که خود نظم اجتماعی داره رقم میزنه دچار این بحران بکنه.
نگاهی بود به خشونت عریان و افسار گسیخته ماموران جمهوری اسلامی در برخورد با زنان در خیابان‌های ایران که تصاویرش در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده. اما مقام‌های فرانسوی برای محافظت از جان ده‌ها هزار تن که این روزها در جشنواره فیلم کن حضور دارند، به صورت آزمایشی از فناوری هوش مصنوعی استفاده کردند. این در حالی که برخی حکومت‌های خودکامه از این فناوری برای تشخیص و ردیابی شهروندان معترض بهره می‌گیرند. پیشتر هم شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارش کرده بود که سامانه‌های دوربین‌های تشخیص چهره بر اساس هوش مصنوعی در خیابان‌های ایران برای شناسایی مخالفان و معترضان از جمله زنان مخالف حجاب استفاده شده. شهاب عموپور گزارش میده.
جشنواره فیلم کن در سال 2024 علاوه بر ده ها هزار بازدید کننده، روزنامه نگار و عوامل سازنده فیلم ها، مهمانانی دیگر هم دارد. دوربین های هوش مصنوعی که قرار است برای مراقبت از مردم به پلیس کمک کنند. به گفته مقامات شهر کن، 17 دوربین که مجهز به فناوری هوش مصنوعی هستند در مکانهای گوناگون این شهر زیبای ساحلی در جنوب فرانسه، از جمله روبروی کاخ اصلی جشنواره نصب شده تا رویدادها و رفتارهای مشکوک را حین برگزاری جشنواره شناسایی کند. ایو داروس رئیس پلیس کن میگوید:
این دوربینا به طور مثال آغاز یه تیراندازی رو تشخیص میدن. اگه فردی روی زمین بیفته یا مسلح باشه شناسایی میشه. همچنین اگه افرادی در جایی که براشون ممنوعه حضور داشته باشن و خلاصش کنم، هر چیزی که برای امنیت مردم غیر عادی به نظر برسه توسط دوربین‌های هوش مصنوعی شناسایی و اعلام میشه.
داده‌های هشدارگونه دوربین هوش مصنوعی بیدرنگ در مرکز پلیس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پلیس‌ها تشخیص می‌دهند که آن را بی خطر فرض کنند یا واکنش نشان دهند. البته علاوه بر دوربین، دست کم 400 مأمور نیز در حوالی محل برگزاری جشنواره مستقر هستند. فرانسه در دهه اخیر بارها با تهدیدات امنیتی به ویژه حمله‌های مرگبار اسلامگرایان روبرو بود. اکنون دو کارگردان ایرانی، محمد رسولوف که توسط قوه قضاییه به تحمل زندان و شلاق محکوم شد و علی عباسی که به خاطر ساختن فیلم توسط وزارت ارشاد به توهین به اعتقادات و ارزش‌های مسلمان‌ها متهم شده است، نیز می توانند مانند دیگر فیلمسازان حاضر در جشنواره و همکارانشان از مزایای هوش مصنوعی در شناسایی تهدیدهای احتمالی بهره مند شوند. علاوه بر این استفاده آزمایشی، قرار است از اوایل مرداد ماه در هنگام برگزاری رقابت‌های المپیک در پاریس، دوربین‌های امنیتی هوش مصنوعی به صورت گسترده‌تر به کار گرفته شود تا کمکی باشد برای حفظ امنیت میلیون‌ها ساکن این شهر، ورزشکاران و 15 میلیون گردشگر که پیش‌بینی می‌شود به آنجا سفر کنند. چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در سال‌های اخیر حاشیه‌های بسیار را در پی داشت، از جمله استفاده از آن برای شناسایی چهره به ویژه در کشورهای اروپایی مورد بحث و تردید قرار داشت، چون بر پایه گزارش‌ها شماری از حکومت‌های خودکامه در دنیا از جمله چین از این فناوری برای تشخیص و ردیابی شهروندان مخالف حکومت بهره می‌برند. پارلمان اروپا به تازگی قوانینی محدود کننده را برای نظارت و کنترل بر استفاده از هوش مصنوعی تصویب کرد.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره بهره‌گیری خودکامه‌ها از سامانه‌های دوربین تشخیص چهره بر اساس هوش مصنوعی. اما رئیسان جمهوری روسیه و اوکراین، دو کشوری که بیش از دو سال درگیر جنگند، پیشنهاد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را برای آتش بس در جریان المپیک 2024 پاریس رد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر زلنسکی گفته که آتش بس در جریان این بازی ها تنها به روسیه برای انتقال تجهیزاتشون کمک میکنه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم جمعه 28 اردیبهشت گفته که مسکو از ایده آتش بس در جریان بازی‌های تابستان امسال در پاریس حمایت نمی‌کنه. المپیک امسال از 26 ژوئیه تا 11 اوت 5 تا 21 مرداد قرار هست در پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار بشه. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر در این مجله کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.